سلام دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب و درجه یک باشه. من کوروش حیدری هستم و قسمت دوم پادکست SEO یا همون SEO رو داریم با هم دیگه ضبط میکنیم. امروز یه مهمون خیلی ویژه دارم، اما قبلش دوباره یه مقدمه رو با هم داشته باشیم. اینجا پادکستیه که من قصد دارم توش به 3 گروه مخاطبین برسم و با اونها صحبت بکنم راجع به مسائل و دغدغه‌های مهم روز حوزه SEO. یک، افرادی که علاقه‌مند به حوزه SEO هستن، دوست دارن تازه وارد این فرایند بشن. دو، متخصصینی که الان دارن تو این حوزه کار میکنن، دوست دارن از تجربیات و دانش‌های جدید این حوزه نسبت به همکارانشون مطلع بشن. و سه، افرادی هستن که دنبال این میگردن که یک متخصص SEO رو استخدام کنن برای سازمانشون یا برای پروژهشون. بیشتر از این منتظرتون نمیذارم، بریم سراغ مهمون عزیزمون. مهمون عزیز امروزمون یه سری فیچرهای خیلی جذاب داره که من فکر میکنم که خیلی حرفای خوبی میتونه تو این حوزه داشته باشه برای اینکه با هم دیگه یه گفتگوی دوستانه اما تخصصی بکنیم. علیرضا شیراوند عزیز و دوست داشتنی. علیرضا جان، خیلی خوش اومدی به برنامه ما.
ممنونم.
و اینکه امیدوارم که گپ و گفتگوی خوبی رو با هم داشته باشیم. علیرضا شیراوند عزیز کارشناسی در واقع برق داره و بعد کارشناسی ارشد برق رو در واقع رفته گرفته، الان هم در واقع سرباز هستش. و اولین سوال من این بود که چی شد، یعنی از کارشناسی ارشد برق دانشگاه شاهد به SEO؟
والا من از بچگی تقریبا دوران راهنمایی علاقه‌مند به حوزه وب بودم و اون موقع توی پلتفرم‌های آنلاین مثلا بلاکفا بود و بقیه جا حالا تولید محتوا می‌کردم. خیلی علاقه‌مند شدم به توسعه هم موقع یه سری تمای بلاک فان نمیدونم یادتونه یا نه کاستومایزش می‌کردیم و خیلی هم تو اون پلتفرمی که بود یا وبلاگی که داشتم بیشتر بحث اپلیکیشن و نمیدونم یادتونه سری سیمبیان سری 60 سری اپلیکیشن‌های جاوا محور
هست مال نوکیاها، سیستم نوکیاها
و یه دایرکتوری کامل بود از کل اپلیکیشن‌های حوزه نوکیا و موقع سری گوشی سونی اریکسون بود و بعد اون قالبای خود بلاکفا بود و بعد از اون یه سری نرم افزارا و یه دایرکتوری خیلی خوب بود مجله‌ای که داشتم اونجا و می‌نوشتم راجبشون، یعنی خودم تست می‌کردم اپلیکیشن رو نصب میکردم و جوش مینوشتم و فایل دانلودیش بود. همون موقع تا زمان کنکور دادم، یه بخشی از کار متوقف شد و برق قبول شدم، چون اون موقع رتبم خوب شد، خانواده گفتن که مهندسی برق خوب خیلی خالصم
اسمش خیلی خوبه
و رفتم و واقعا راضیم، چون درسته سخت بود، درسته خیلی نسبت به بچه هایی که حالا حوزه IT یا نرم افزار میخوندن خیلی سخت‌تر میگرفتن به ما توی دانشگاه صنعتی و نتیجه‌ای که داشتیم بود که از نظر تحلیلی بچه‌هایی که توی حوزه برق هستن واقعا میتونن خیلی خوب باشن، چون ذهنشون واقعا حالت تحلیلی خیلی خوبی میتونه انجام بده. نکته جالبش این بود که همون موقع، یعنی قبل‌تر از دوران وایرال شدن فیسبوک حداقل توی ایران بود و من مثلا واسه خود بچه‌ای که توی حوزه IT نرم افزار بودن اون موقع بلاگ ساختم، فروم ساختم و بچه‌ها میمدن توی اونجا تعامل می‌کردن با هم دیگه و کلی داستانه جالب داشت، کلی چالش داشت و بعدتر که دیگه حوزه فیسبوک معروف‌تر شد، وایرال‌تر شد بین بچه‌ها، خب مهاجرت کردن اون سمت و ما همچنان تنها موندیم توی مجله‌ام. بعد عرضم به خدمتتون که جلوتر رفتیم یه مقداری
با برنامه نویسی قبل از در واقع فرایند SEO آشنا شده بودی؟
آره تقریبا، یعنی اون موقع کانسپت عجیب غریبی به اسم SEO که مثلا من برم لینک یک بشم فلان چیزشم یه اینجور متریکی واسه خودم در نظر بگیرم نبود، واقعا علاقه من بودم به این حوزه که داشتم فعالیت میکردم توش و یه سری کانسپت های اینه مثلا لینک باکس بود، تعامل لینک بود، اینکه شما میرفتی لینکتو میذاشتی روی سایتی و یه ترافیک
تبادل لینک کردی
و درآمدی هم که داشت بیشتر لحاظ بحث بنر بود، یعنی یه سری پلتفرما بودن که اون بالا سمت چپ میتونستی بنر بذاری کلیکی بفروشی و حالا فهم کنم ماهی 150,000 تومان موقع از همون سیستم بلاکفایی که داشتم درآمد داشتم و عدد خیلی خوبی بود. جلوتر اومدیم وارد دانشگاه شدم، سی رو خیلی خوب یاد گرفتم و واقعا خیلی خوب بود، سی شارپ رو یاد گرفتم و ما چون شهرستان بودیم همدان بودیم خیلی علاقه من بودم که بیام دوباره برگردم به حوزه وب و کار کنم توی تهران و من مجبور بودم که خیلی خوب بخونم و میخواستم برم آیتی. دیدم که جمع نمیشه توی 5-6 ماه تا قبل از کنکور ارشد و گفتم اوکی برگو ادامه میدم. و حالا شاید بی ربط بدونید این داستانو، ولی واقعا یک بیزینس، یک وبسایت، یک پلتفرم وقتی که داره کار میکنه تمامی سیگنال‌های حیاتیش قابل اندازه‌گیریه و میتونه روی اینا متریک، KPI و پترن تعریف کنه. دقیقاً اینه یک انسان که بیماریشو پیدا میکنین، که میره دکتر میگه آقا من این مشکلاتو دارم و یک متخصص میتونه کمکش بکنه طبق اون پترن‌هایی که قبل‌تر توی بیزینس‌های مختلف دیده یا توی انسان‌های مختلف دیده یا گزارش شده. و این برای من خیلی خیلی حوزه جذابی بود و واقعا خوشحالم که اینقدر مهندسی رفتم توی یک حوزه‌ای و میتونم الان مپش کنم روی اتفاقاتی که واقعا توی حوزه خودمون داره اتفاق میفته. بعدتر هم حالا توی همون تایم ارشدی که بودی من جذب یه شرکت آرتل وی سی شدم و به استارتاپ‌های مختلف و پروژه‌هایی که اونجا داشتن کمک می‌کردم توی بحث توسعه، توی بحث SEO، بنچمارکینگ، CRO. و
من یکی از دلایلی که در واقع معتقد بودم و هستم همچنان که علیرضا صحبت‌های خیلی جذابی میتونه و تجربه خیلی خوبی داره توی حوزه SEO این بخش هستش که علیرضا هم توی بخش دیولپمنت فعالیت کرده، به صورت خاص توی فرانت اند در واقع تخصص داره و هم تخصص خوبی تو حوزه SEO داره. چون یه گپی که الان این روزا خیلی موجود هستش واقعا اینه که متخصصین SEO یک میسکانسپشن دارن، یعنی یک برداشت اشتباه دارن. اونم اینه که میگن متخصص SEO کسی که حالا با چند تا CMS و چند تا پلاگین و چند تا کار میتونه بکنه و این برداشت اولیه شونه. و خب اینا وقتی زمانی به پروژه های اد میشن که حالا اشل سازمانی تر دارن یا از بیس اومده دیولپمنت شده، انگار یه جراحی دو تا دستاشو قطع کرده باشی، هیچ کاری نمیتونن بکنن. من میخوام ببینم که این فصل مشترکه چجوری میتونه به یه پروژه کمک بکنه و واقعا چقدر نیازه که ما سر و کله بزنیم با سورس کار و در واقع به جای اینکه پلاگین ها رو ببینیم، اکستنشن ها رو ببینیم، سیستم مدیریت محتوا رو ببینیم، توی سورس کد ها ما بریم وارد بشیم و ببینیم که اونجا چه تغییراتی باید بدیم و به جای اینکه خیلی درگیر این باشیم که حالا این ابزار به ما بگه که این تایتل چیه، این متا چیه، این در واقع مثلا اوپن گراف داره چی میگه، خودمون این کد ها رو بشناسیم، بدونیم چه تگ هایی دارن، چه اتریبیوت هایی دارن. یکم راجع به این برای من صحبت کن.
روشن ببین، ما وقتی که داریم راجع به خاص SEO صحبت میکنیم، خب کانسپت های مختلف توی این بحث مطرح میشه. بحث های تکنیکال هست، بحث های آفیج هست، بحث های پی آر هست، بحث های سیگنال های مختلفی که اندازه گیری میکنیم و این رویکرد خود شخصی که دوست داره توی کدوم بخشش عمیق بشه. یه وقتی هست یه شخصی میاد میگه من توی کار سئوی محتوا میخوام عمیق بشم و کار خودش رو با همون پلاگینا انجام میده. مشکلی که پیش میاد این شخص وقتی میخواد خودش رو اسکیل بکنه، بیاد روی به قول خود اشل سازمانی یا استارتاپایی که روی استک خاصی دارن کار میکنن، میاد میبینه اوکی من قبلتر روی وردپرس میمادم یاستو چک میکردم، دیدم خب سه تا چراغ سبز اصطلاحاً و خیلی خوشحال میافتم دیدم که این مطلب سئو شد. ببین صرفا ذات بودن اون پلاگینا بد نیست، خب اما خب بازی خیلی عوض شده. یعنی ما نمیتونیم بیایم بگیم من روی کیورد رو به اندازه کافی به صورت درست کانسپچوال استدادن یا هر چیزی دیگه که اسمشو میخوایم بذارین استفاده کردن و این مطلب سئو شد. نه، ارتباط سمنتیکی خود سایتت خیلی اهمیت داره، ساختار کدی که داره به واسطه پلاگین ها جنریت میشه، اینکه چطوری اتریبیوت اضافه میکنی به پروژه، ساختارهای مختلفی که حالا خیلی خیلی تعدادشون زیاده به واسطه همون پلاگین ها داری اضافه میکنی به سورس کدت و سورس کدت رو اصطلاحا سنگین میکنی. چون دقیقا این شکلیه که شما نمیدونم اون مثال کوه رو دیدین که کوه یخی که روی آبه، شاید اینقدرش بیرون باشه از آب یه عالمه اون زیر داستان داره، میان اضافه میکنین به پروژه کار میکنه اوکی، ریزالت هم داریم میگیرین. ولی از یه جایی بعد که میخواین پروژه رو اسکیل بکنین اصطلاحاً، چه سایت فنی چه سایت SEO، میبینه که اینا دارتون داره پین میشه، تبدیل به یک درد میشه و خب باید رویکردتون رو عمیق‌تر بکنین. اگه لازمه از نفر فنی رو بتونید خوب توجیه کنین که من نیازمندیم اینه. ببین یه وقتی هست شما میرین یه پلاگین اضافه میکنین که فقط یکی از نیازمندی‌های کوچیک شما رو داره رفع میکنه ولی کلی جاهای دیگه اثر مخرب میتونه داشته باشه. یه سئوکار باید بتونه این درک رو پیدا کنه که یک تعامل درستی با نفر فنی اگه وردپرس دیولپر داشته، آقا من میخوام ساختار بردکرام منفصل از ساختار یو آر ال باشه. خب اوکی، دیولپر میگه آقا دیتابیس این اتریبیوت به این اتریبیوت ست وصله، این کارو میکنم اون کارو میکنم، ولی شما میای یه پلاگین نصب میکنی که کل اتریبیوتاتو به هم میریزه، حالا اوکی بردکرام هم به اون وصل میکنی. خب منطقی نیست واقعا، شما باید بتونی توجیه بکنی. این توجیه کردنه به خاطر داستانش اینه که شما لازم نیست بخواین دیولپر بشین که این کانسپت ها رو متوجه شین. یه راننده شاید نمیدونه که توی رینگ و پیستون، توی اون اتفاقاتی که توی موتور داره میفته، تسمه ها چجوری دارن وصل میشن به هم دیگه و اینا. هر وقت مشکل میخوره میشه متخصص، ولی میتونه راننده خیلی خوب باشه. من چرا الان باید سبقت بگیرم، من چرا الان باید ترمز بگیرم، اینا رو درک میکنه و میتونه تفسیر کنه این تصمیمی که داره میگیره رو. حتما نباید بدونیم که چرا داره اون پشت اتفاقات میفته، ولی باید یک سری مفاهیم رو این تو بدونیم و مشورت بخوایم، تعامل برقرار بکنیم با تیم فنی. من میخوام این کار رو انجام بدم، میشه برای من توضیح بدی که اگه این کار بکنم چی میشه؟ یا به یه بیان دیگه، من این اتفاق میخوام برام بیفته. مثال میزنم، میریم توی یه ابزاری آنالیز میکنیم، هم مثلا گوگل پیج اسپید اینسایت میگه که آقا این پارامترهای شما بده. خب من میام چیکار میکنم؟ میام میشینم مثلا یه نرم افزار کشینگ نصب میکنم، کل آیتمامو میام کش میکنم توی ویب سرورم و یه سری داستانا رو پریلود میکنم، پریفچ میکنم، یا چیزایی که دیدیم دیگه توی سورس های مختلف که مثلا میگن آقا ما اسکور شما رو بالا میم. بعد سایت رو میارم بالا، میذارم تو پیج اسپید اینسایت، 70 شد، 80 شد، سبز شد، قشنگ حال میکنم با این داستان. میرم میبینم، کلیک میکنم روی سرچ، میبینم که ایجکس کار نمیکنه، صفحه ریسپانسیو میکنم، مثلا رتینا لوگو دیگه کار نمیکنه، یا مثلا اگه اینفینیت اسکرول دارم، اینفینیت اسکرول هم از کار میفته. چرا؟ چون فایل های جی اس رو دیگه ریختم دور، یا الان موقعی که این کلیک داره اتفاق میفته فراخوانی نمیشه،
اونو لود نمیکنه.
آره ببین، این به این علته که شما فقط به ما گفتن که این صد بشه خوبه، ولی به چه کاستی؟ اصلا آیا امکان این کار وجود داره با دانشی که یک پلاگین در اختیار ما میذاره، یا داکیومنتیشنی که یک پلاگین داره در اختیار ما میذاره؟ احتمالا نه. یعنی شما باید برید، یه اتفاق بعدی خیلی دیگه که میفته وقتی شما همه چی رو کش میکنین برای انتا یوزر، مثلا دارن صفحات مختلفی رو میبینن، خب خیلی از مشکلاتی که هست میاد با سرورتون هارد میزنه، یا مثلا المنتور رو نمیتونن درست کانفیگ بکنن. خب بعد مشورت بگیرن، یعنی اوکی من اسکورم اوکی 90 نیست، ولی تجربه کاربریم خوبه 50، یعنی کاربر میتونه از سرچ استفاده کنه، میتونه از لیزی لود هم استفاده کنه، یا هر چیز دیگه، ولی سایت داره کار میکنه. این بهتره یا اینکه برم 90 بکنم که مثلا یه دونه پارامتر پیج اکسپریانس من بیاد بالاتر به صورت عددی؟ کدوم بهتره؟ به نظر من گزینه یک خب منطقی تر.
دقیقاً توی نوزه باید موافقم، و به نظر من یه نکته‌ای که خیلی اهمیت داره که در واقع کاربرا اینو ازش غافل میشن، اونم اینه که متریک هایی که شاخص ارزیابیه و حالا توی ابزار، توی پلاگین ها اومده، برای این هستش که یک متخصصی بیاد اکسپرت جاجمنت بکنه، قضاوت متخصصانه بکنه که بگه آیا این توی این شرایط با این کانتکستی که داره آیا ایمپلیمنتش درسته یا نه. یعنی خودشون به تنهایی هیچ وقت نمیتونن اون کار رو انجام بدن و نهایتا جلو ببرن. چرا؟ من همیشه این مثال میزنم، حالا مثلا راجع به پلاگین های وردپرس صحبت کردیم، میگم مثلا میمونه که شما مثلا میری یک مهندس معماری رو میاری، میگی که من مثلا توی این باغم یه خونه باغ مثلا 40-50 متری میخوام، بعد میری بعد برمیگردی میبینی خونه باغ هست، اون پشت یه انباریه، این بعد یه کل خونه است، اون برای مثلا زیر زمینه، بعد یه سری وسایل هم اونجاست، و بعد میگه اینا چیه؟ میگه خب این تو این پکیج هست، من که جدا نمیتونم داشته باشم. و خیلیش اصلا زیر ساختتون نیست، مثلا تو یه خونه ای داری که مثلا بغل دریاه، بعد این اومده مثلا زیر بله گذاشته، آب میره و هزینه‌ای که داره نسبت به فایده‌ای که داره ایجاد میکنه خیلی وقتا کمتر هستش، و این واقعا صدمه میزنه تو حوزه‌های متفاوت. و منم معتقدم اصلا همین تمام ابزارهایی که میگی همیشه در کنار یک متخصصه که ارزش داره. شما تو حوزه‌های متفاوت هم ما می‌بینیم دیگه، مثلا تو حوزه پزشکی می‌بینیم شما یه در واقع آزمایش نشونه یه پزشک می‌دی، آزمایش مثلا اونجا زده های یا لو، به نظر خطرناک میاد، ولی پزشک به یه کانتکست کلی که نگاه می‌کنه میگه تو با سنت، شرایطت، اینا اوکی، باید همین رو ادامه بدی. و همون مثال تجربه کاربری و اون در واقع کاست بنفیتی که حالا اون دو تا عدد 70 بشه 80 رو دارم میگم، و واقعا این شکلی نیستش که اگه عدد بشه 100 تو دیگه یک گوگلی، که ما میتونیم انتا کیس استادی بیاریم که رتبه های یک کلمات کلی پر رقابت که پر از این ایرادات هستن. نه. اما ما داریم چی به دست میاریم، چی هزینه میکنیم؟ و یه توضیح هم بدم، من تلاشم اینه که این در واقع پادکستی که ما داریم یک معنی عمومی تری از مخاطبین رو بهش اپروچ بکنه. بعضی موقع یه کلمات تخصصی که استفاده میشه شاید خیلی بدیهی باشه، ولی باز من سعی میکنم که توضیح بدم. علیرضا جان از اسکیل کردن که استفاده کرد، منظور توسعه دادن اون سازمان یا اون محصول هستش، حالا تو بازارش میتونه باشه، توی پلتفرمش میتونه باشه، تو هر بخشی که در واقع هستش. پس تو معتقدی، من میخوام از این یه پلی بزنم به سوال دومم، که خب حالا این سیستم‌های مدیریت محتوا، این پلاگین‌ها، این اکستنشن‌ها، این در واقع ظرف‌های از پیش آماده بالاخره یه محاسنی دارن برای شروع کار که به ما کمک بکنن بوست بکنه اون در واقع حالا یا نقص دانشی که ما داریم یا نقص تجربه. کجایی که این کاست بنفیت، این هزینه فایده دیگه جواب نمیده، یعنی کجایی که ما باید بریم سراغ این که خودمون پلتفرممون رو دیولپ بکنیم، خودمون برنامه نویسی بکنیم، این چیه؟ مثلا مساق خاص من میدونم تو پروژه‌های وردپرس زیاد فعالیت کردی به واسطه بک‌گراندی که داشتی، این سیستم‌های مدیریت محتوا تا کجا به ما کمک می‌کنه، چه فایده هایی برای ما داره، کجاها به ما آسیب می‌زنه و کجا دیگه می‌بینیم دیگه این هزینه فایده‌اش برای ما داره از دست میره؟
بذار یه تایملاین رو اول بچینیم با هم دیگه. یه سری مفاهیمی وجود داره توی بحث توسعه و بیزینس به اسم MVP. من یک مدل بیزینس دارم،
باز یه مفهوم اولی یه پرانتز باز کنم، حداقل کمینه قابل پذیرش، ترجمه فارسیش آره، مینیمم وایبل پروداکت منظورشه.
بحث کلا مجله و بلاگ و این داستانا رو می‌ذاریم کنار، که اگر از وردپرس استفاده نشه خب احتمالاً کلی داستانای توسعه داریم و فعلا نمی‌صرفه احتمال واسه حداقل کسب و کاری
استارت بیزینس.
دقیقاً ما میایم MVP، همون خیلی طولانی میشه اتما پاسشو یاد هم رفت،
حداقل کمینه قابل پذیرش،
اون رو بخوایم شروع بکنیم میایم پلتفرما رو بررسی میکنیم. اگه فروشگاهیه خب سلوشن های خیلی زیادی هست، مثل ووکامرس، مثل ناپکامرس،
پرستاشاپ
یا هر چیز دیگه که خیلی مفاهیم رو توی خودش رعایت کرده، کمینه نیاز خود SEO توش رعایت کرده، پروداکت پنل، ادمین پنل، سطح دسترسی و داستانهای مختلف خاص خودش. احتمالاً اگه بتونیم کسب و کار رو مپ بکنیم با پلاگین ها و پلتفرم های از پیش ساخته شده، بهترین گزینه هستن واسه شروع، واسه اینکه بتونی مخاطبت رو ریچ بکنی یا بهش برسی یا اونا به تو رو پیدا بکنن و بنچمارک کنی چیزتو اون حوزه خودتو، فوق العاده است. یعنی من خب چرا باید برم از اول یه سورس کد خیلی عجیب غریبی بنویسم، بعد تازه برم به مارکت معرفیش کنم، بعد ببینم که جواب میده یا نمیده، که کلا ساختار خیلی عجیب غریبی از UI، از UXش گرفته بعد UI، بعد توجیه توسعه، طبقه بندی توسعه، اینکه فاز یک چیو میخوام فاز، ولی خب اوکی وردپرس هست داره این مشکل رو حل میکنه، پلاس یه پلاگین مثل ووکامرس، مثل بی بی پرس اگه میخوایی یعنی فروم داشته باشی در کنار کسب و کار خودت، و یا مثلا اگه میخوایی مولتی وندور داشته باشی دوکان یا هر چیز دیگه، این خوبه. یکم بزرگتر میشی خب مثلا پلاگین دوکان در نظر بگیم، میبینی که 100 تا وندور داری الان و خوشحالی، یه تعداد وندورات به صورت نمایی شروع میکنه به رشد کردن، داره بازار میشناسد، میای میبینی که اوکی، این مثال میزنم ها، برای هر محصول داره یه سری داپلیکیت ایجاد میکنه. خب یعنی شما مثلا 15 تا استور هستن که دارن یه محصول رو میفروشن، 15 تا پروداکت مختلف داری تعریف میکنی خب به صورت اتوماتیک، یعنی اد میکنی تو پروداکت توی وندورهای مختلفه، خب حجم دیتابیس داره خیلی میره بالا دیگه، میای چیکار میکنی؟ میگی این یک پینه برای من، مینتیننسش، هزینه نگهداری سرویس یا هر چیز دیگه. حالا احتمالاً همین یک گزینه موجب این نمیشه که من کل تکنولوژی استکم عوض کنم، ولی در کنار این مشکلات دیگه ای هم هست. مثال میزنم مثلا شما مثلا یوزر جرنی رو احتمالاً نمیتونی در بیاری، بعد بیاری لاگ بذاری توی مثلا کل پلتفرم وردپرست، یه بخشش رو از چیز استفاده کردی، پلاگین استفاده کردی، یه بخشش کور خود وردپرست یا هستت، ارتباط اینا احتمالاً معنادار نیست تا یه حدود زیادی و باید واقعا عمیق شی توش. که کاربر اومده این کارو کرده، رفته سفارشش رو ثبت کرده، اومده دو روز دیگه مونده، رفته اس ام اس اومده برگشته، میخوای وصلش کنی به یه سیستم سی ام ای سی ار ام یا چیز دیگه، نمیتونی و خیلی سخت میشه برات دیگه. خب میگی اوکی من میام پلتفرم خودم رو توسعه میدم. بعد میری سراغ انتخاب استک مورد علاقت. بعد میری چیکار میکنی؟ میگی اوکی فهم کنم از این فاز گذشتیم که پینایی که
آره.
این داستان داره چیه؟
هزینه‌ای که داره. بعد میونه کلامت باز هزینه‌ای خیلی بعضی موقع در این حال پیش و پا افتاده هست.
آره.
ولی خیلی مهمه. من مثال میزنم تو سیستم های مدیریت محتوا، اون ساختار یو آر ال که وجود داره، خیلی وقتا تو یه اسلش زدن از دایرکتوری نمیتونی انجام بدی. یعنی اینکه تو بخوای آدرسات رو اون ساختارش رو خودت تعیین بکنی، وابسته به هزار تا پلاگینی که نصب کردی، خود سیستم مدیریتی که داری، و دست و پای تو رو از یه جایی بعد واقعا میبنده.
آره.
و یه سری چیزهایی هم که اضافه تر جنریت میکنه و تو رو آسیب پذیر میکنه. ما یه خبری بود چند وقت پیش من استوریش کرده بودم که خود سرچ انجین لند هم اومد و اینو پابلش کرده بود که نزدیک به 20 میلیون وبسایت به خاطر پلاگین آلیمان سئو که یه حفره امنیتی داشت وانرربلن و خیلی راحت در واقع اینا یه بکدور دارن که انگار میشه توشون نفوذ کردش. و خب این برای تو خیلی خطرناکه توی بیزینس های بزرگ.
اگه آره کرد. اگه داری بیزینس درایو میکنی یا ادامه میدی بیزینس تو روی این پلتفرم، خب کلی دیتای کاربر مهمترین چیز اینه که ما دیتای کاربرامون رو داریم روش.
درسته.
حالا سوای از اون دیتای بیزنسی که داریم، خب امنیت خیلی اهمیت داره برای حداقل کسب و کارها. اینکه دیتای کاربر من آدرس خونش، شماره تماسش یا هر چیز دیگه، این اگه دست یه آدم هکر یا هر شخص دیگه یا دست یه پلتفرم بیفته، خب میتونه سوء استفاده کنه.
جنبندی اولیه‌شو با هم بکنید. پس نظر تو این بود که ما قطعا در شروع در واقع اون هزینه فایدهش رو اگر بررسی بکنیم، حتی تو فضای استارتاپی بهتره که در واقع ما بیایم ببینیم چه ظرف و چه در واقع سی ام اس چه پلاگینی کجا میتونه به ما کمک بکنه که اون حداقل کمینه قابل پذیرش رو به ما بده، با اون بیایم جلو. اما باز به نظر من اونجایی که دیگه سازمان یکم داره وضعش بهتر میشه، از بهتر شدن فقط منابع مالی نیست، من معتقدم اتفاقا منابع انسانی سازمانی خیلی بیشتر اهمیت داره، اون تیم آی تی داره، تیم یه ذره گردن کلفت‌تری میشه. همونجاها به فکر نسخه بتاش باشه آلردی 6 ماه قبل‌تر که ببینه اونو بیاد تست بکنه، آزمون خطاش بکنه، تا در نهایت بخواد بره کوچ بکنه به یه ظرف بعدی. خب
میرسیم به ظرف بعدی، چی رو انتخاب بکنیم؟ یعنی مهمترین گزینه‌ای که هست اینه که یک دایورسیتی خیلی زیادی بین دایورسیتی فارسیشون نمیدونم
تنوع خیلی زیادی
تنوع خیلی زیادی هست بین تکنولوژی‌هایی که توی سمت فرانت اند، بک اند، وب سرور یا هر چیز دیگه که هست میتونیم انتخاب بکنیم، و بچه هایی که حالا علاقه‌مند هستن میتونن تو اون جلسه باشن. خب اگه کانسرن های سئو وجود داره یا نگرانی های برای بحث سئو وجود داره، خب آدمی که مدیر سئو هست میتونه بره اونجا کمک بکنه بهشون، یا حتی کارشناس سئو اگه دید خیلی خوبی توی سایر تکنیکالش داشته باشه میتونه بره کمک بکنه. سی تی او هست، افراد مختلفی هستن، آدم های مارکتینگ هستن، ما میگن آقا اینا رو قبل‌تر داشتیم توی مثلا وردپرسمون، دیتای گزارش مالی حداقلی رو داشتیم، این که کاربری اومده چیکار کرده اینا رو داشتیم، ما اینا رو می‌خوایم. یعنی نمیتونیم چیزی رو عقب بذاریم بمونه، توی نسخه جدیدی که پلتفرم خودمونه اینا رو می‌خوایم پلاس فلان فلان فلان. خب آدم سئو میاد میگه که اوکی من این ساختار رو داشتم قبل‌تر، الان می‌خوام چیکار بکنم؟ مثلا سی تی او میگه که من می‌خوام با انگولار بزنیم، فرانتش و بک اندش هم سی شارپ یا نود جی اس یا هر چیز دیگه. خب نظر شما چیه؟ مثلا میگه آقا انگولار احتمالاً گزینه مناسبی نیست. چرا؟ چون همون مثلا اسساری که دوست داره نصب بشه نسخه یونیورسال، خود داکیومنتیشن خود انگولار هم داره میگه که ما حالا یه همچین کار کردیم، ولی خب زیاد نسبت به چیزی که ریاکت یا ویو دارن ارائه میدن پخته نشده و خیلی کانفیگا داره. یعنی پروژه اسساری که انگولار ما داشتیم واقعا خیلی نکات ریزی رو داشتیم بررسی میکردیم و نیاز به کد زدنه خیلی زیادی داشت که این دیپنده به اون یکی کتابخونه، اون دیپنده به اون یکی کتابخونه، حالا بک‌اند بعد چجوری دیتا رو بفرسته، و واقعا سخت بود. تا اینکه مثلا پروژه جدید، مثلا ما اگه بدونیم که نگرانی های واسه SEO وجود داره، خب اولین انتخابمون ویو احتمالا، خب چون خیلی تایم تو دیولپش خیلی پایینه، یعنی سرعت دیولپش به شدت بالاست. به راحتی شما کامپوننت میسازین در کنار هم دیگه قرار میدین با یک لاجیکی که بعد پسترش مشخصه، صفحاتو میسازین. اگه سئو خیلی براتون اهمیت داشته باشه روی ناکس از اول پروژه رو میارین بالا و خیلی شیرینه، حداقل واسه خودم توسعش واقعا شیرینه و درد زیادی هم به بدنی بیزنس وارد نمیکنه از نظر سرعت توسعه،
هزینه زمانی، هزینه مالی
و خیلی خوبه
یه پاز اینجا داشته باشیم. خب پس ما جمع‌بندیمون توی این بخش اینه که زمانی که ما میخوایم پیشتر که قدم بذاریم برای اینکه اسکیل اپ بکنیم، پلتفرم خودمون رو داشته باشیم، یه بخش جدید بخوایم دیولپ بکنیم، نیاز هستش که تمام اون دپارتمان آی تی مون که از در واقع متخصص سئو مون هستش، سمت سرورمون هستش، فرانت اند دیولپرمون هستش، حتی بخش مدیریت وبسایت ادمینامون هستن، بیان بگن آقا ما چه انتظاراتی داریم و چه در واقع کمینه هایی داشتیم، کدوماش چه اولویتی داره و ما بیایم اون رو روی اون دیولپ بکنیم و بر مبنای اون یک نقشه و مسیر راهی داشته باشیم. اونجای صحبت بودیم که با هم گفتیم که ببینیم که آیا باید در واقع ما کد پیور داشته باشه متخصص سئومون و وارد این بشه فقط یه بخش داشته باشه، یا اینکه نما بیام یه بخشای دیولپ بکنیم که جنریت بکنه، و حالا کجاها چه فایده‌ای داره، کجاها چه ضررایی داره.
ببین وقتی ما میخوایم یک پلتفرم رو توسعه بدیم که حالا اسمش رو میخوایم بذاریم ادمین پنل، پروداکت پنل یا هر چیز دیگه ای که افراد مختلف مثل مثلا بچه های تولید محتوا، بچه های سئو، بچه های مارکتینگ بتونن ازش استفاده کنن، میایم بررسی میکنیم یک داشته های قبلیمونو، دو سیستم هایی که دارن از این ساختارها استفاده میکنن. مثال همین وردپرسی که داشتیم دقیقا ترکیبی از ایناست دیگه، یعنی شما اگر همون اپسون یاست رو در نظر بگیرین، وقتی شما هیچ تایتل اون بخش پایینیش که پایین محتوا میاد یک باکسی در اختیار شما قرار میده که تایتل و متا دیسکریپشن و حالا اوپن گراف های مختلف رو میتونید کاستومایز برش وارد بکنید. اگر این کارو نکنید به صورت اتو جنریتد برای شما این کارو انجام میده، اما دست شما رو نمیبنده، یعنی میگه اوکی اگه به نظرت این چیزی که من دارم پیشنهاد میکنم مناسب نیست، یا شما اومدی مطلب تو پابلیش کردی و فیدبک مناسبی ازش نگرفتی، احتمالاً باید تایتلش رو عوض کنی، احتمالاً باید متا دیسکریپشنش، گرافاش یا هر چیز دیگه ایشو عوض بکنی، دستت بازه. یعنی یک حالت جونیور تور داره که میگه اوکی اگه ساختار مطلبت همینه من برات بهترین ها رو انتخاب میکنم که شامل مثلا همون H1 یا اون چیزی که تایتل که میذارین براتون به عنوان تایتل قرار میده، H1 و ساختارهای داخلش هم به هم صورت برش نشه. ولی میگه اگه خودتون میخواین کنترل اون رو در دست داشته باشین که این یه حس قدرتی هم به شما میده و به نظرتون همه چی تحت کنترله، توی ادمین پنل اصلا یکی از نکاتی که خیلی مهمه توی دیزاینش و پروداکت دیزاینش اینه که کاربری که داره استفاده میکنه بسته به اون سطح دسترسی که داره احساس کنه همه اموری که توش داره کار میکنه و درگیر باشون تحت کنترلشه. این خیلی اهمیت داره. اینجوری نیستش که شما مثلا URL تون همیشه اون پرمالینکی که داره جنریت میشه همیشه مثلا 20 تا کاراکتر 30 تا کاراکتر اول تایتلتون باشه. خب این شما حس میکنی که حتی اگر کاریش هم نداشته باشه یا سالها باش کاری نداشته باشه، ولی اگه توی پروداکت پنل نباشه حس میکنی انگار یه چیزی کمه، مثلا اگه قبلتر با یک CMS کار کرده باشی. و حالا ما توی پروژه مختلفی که پروداکت پنل براشون طراحی میکنیم یا دیزاین میکنیم پروداکت پنلشون رو، این نگرانی ها رو مد نظر قرار میدیم، اولویت بندیشون میکنیم. یکی بحث سطح دسترسیه که خیلی اهمیت داره، یعنی یک مدیر احتمالا باید بتونه نوشته ها یا پروداکت ها یا بذار ادیت بکنه، ولی یک نویسنده نمیتونه برای بقیه رو ادیت بکنه، صرفا مال خودش یا اسست ها و دارایی هایی که گذاشته روی سایت رو میتونه مدیریت کنه. ولی من همیشه به محتوا میگم اسست و دارایی، یعنی اینو بخوایم ترجمه کنیم، و خیلی اهمیت داره. یعنی ترکیبی از اون چیزی که گفتی، هم اتو جنریتد بتونه برامون انجام بده، اگه نه خودمون کنترل داشته باشیم روش بتونیم آپتیمایزش بکنیم، چون پروسه سئو احتمالاً یک پروسه نیستش که یک محتوای پابلش میکنیم و دیگه خود نگهدارشون. مثلا این یک چیزیه که واقعا جا افتاده است، همه میدونیم که ما بعد از یک مدتی، بعد از یک تایم استمپی اگر مناسبتیه بیم آپدیتش کنیم، اگه وابسته به یک زمان مشخصی توی بیزنس های مختلف، مثلا توی بیزنس های اینه مثلا قیمت آهن میلیارد، شما خیلی براتون اهمیت داره که مثلا روز توی تایتلتون باشه، خب، ولی یهو دقت میکنید میبینید که شما مثلا 1000 نوع مختلف اسکایو دارین توی وبسایتتون و استاک کیپینگ یونیت یا همون آیتم هایی که توی
شاخصایی که برای محصول ها دارید تعریف میکنید
و میبینید که خب من امروز باید بشینم 1000 تا تایتل آپدیت کنم. خب واقعا یه نفر که چه ارزش داره؟ 10 نفرم نتونن 1000 تا محصول رو درست حساب کنن. خب یعنی یه پارامتری به اسم تاریخ به شمسی توی تایتل اضافه میکنین
که اینو برات اتومات بکنه،
دقیقاً اتومات بتونه برات انجام بده. نه یعنی فایل جاوا اسکریپت سمت بک اند سرویس می‌نویسین، محتوای داخلی هم براتون جنریت میکنه، اما باکسی که شما تحت کنترل قرارش دارین که حالا همون میتونه متا باکس باشه، میتونه باکس محتوایی باشه که برای SEO توی لندینگاتون پی ال پی پی دی بی هاتون میذارین، اونم روش کنترل دارین و خب این خیلی شاخص مناسبیه برای یک سیستمی که خودتون میخواین توسعه بدین. یک بار توسعهش میدین، هزاران بار و هزاران ماه یا سال میتونه ازش استفاده کنین.
من تا بخش خیلی زیادی باهات موافقم. یه سری چالش ها وجود داره که میخوام راجع به اون چالش ها ازت سوال بپرسم. اونم اینه که خب ما میدونیم که خود گوگل قواعدش در حال تغییره، یعنی ما مثلا می‌دونیم فرض بگیر اگر مثلا 23 تا تایپ اسکیما گوگل قبول می‌کرد، اون تایپ‌ها رو مالا تغییر داده توی همین 3 4 سالی که ما داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم، که خیلی جاهای دیگه خود مثلا اسکیما دات او آر جی هنوزم استاندارد، تمام ایجنت‌ها هم دارن می‌خوننش، ولی خود گوگل دیگه الان بر اساس اون گالری که داره میگه من اصلا اینا رو قبول ندارم، یا حتی توی این اسکیماها میگه فقط من این اتریبیوت‌ها رو قبول دارم، باز دیگه باز اینا داره تغییر می‌کنه. و چالشه که اتفاق میفته اینه که تو اومدی یه چیزی حالا دیولپ کردی که بر مبنای اون ساختاره استراکچره داره در واقع خروجی میده و این ساختاره داره تغییر میکنه و تو یه دیولپمنت آنگوینگ همش داری با این بخشه و تو باید اینو هی بروزش بکنی، مضافه بر این که خب ما یه سری ساختارهای کلی هم دوباره عوض میشه. مثال سادهش، ما مثلا چیزی که تو HTML ورژن 4ش داشتیم همیشه صحبت بود، هنوزم خیلی ها میگن که آقا ما فقط باید یک H1 داشته باشیم، ولی خب وقتی ورژن 5 HTML اومد و سکشن ها رو اومد معرفی کرد و بخش ها، میبینیم حتی سایت های خیلی معتبر خارجی هم داریم که تو سکشن های مختلف بیان H1 های متفاوت میذارن، اما هنوز خب خیلی حتی میبینیم پلاگین ها جرئت نکردن که به این سمت برن. این پروسه رو چجوری هندلش میکنید؟ چون این پروسه دیولوپمنت خیلی بعضی موقع فرسایشی میشه، اونم تو حوزه ما که همش در حال تغییره.
دقیقاً ببین، صرفا حوزه ما نیست، خب یعنی ما خودمون یه داستانی داریم توی بحث توسعه به اسم مایگریشن. شما تا دیروز داشتین ویو ورژن 2 دیولوپ میکردین، الان بسته به نیازمندیتون یا اینکه سی تی او گفته ما روی همیشه نسخه آخر پروژه باشیم، حالا بنا به هر دلیلی نیازی که مایگریت بکنید، یعنی کداتون بعضی وقتا نیاز تغییر بکنید، دیپندنسی ها یا وابستگیاتون به بقیه کتابخونه ها یا همه اینا داستان داره، اون دیگه فاز دیولپمنت نیست، اون فاز مینتیننسه.
آها، خب نگهداریشه.
یعنی دقیقاً ما خب همین الانش هم آلردی تغییرات بزرگی که رخ میده یاست و آپدیت میکنیم توی وردپرسمون و گفته چنج لاگش چیه یا بخش تغییراتش چیه. تفاوتش اینه که این ور ما توی وردپرس با یک دکمه این کار رو انجام میدیم، اون سمت باید به دیولوپر بگیم ببین دوست عزیز این مارکاپ تغییر کرده، شما زحمت کشیدین نسخه قبلی رو گذاشتین، اوکی تغییر نمیکنه، فقط این فایل جیسونی که دارین در اختیار شما میذارین اتریبیوتاش ممکنه تغییر بکنه،
درسته،
تفاوتی نمیکنه، در حدش مثلا بتونه 5 دقیقه ازش وقت بگیره، ولی اینکه نحوه ارتباط شما با ایشون، اینکه میدونی چی میخوای،
لزومه، پس این لزوم وجود این ارتباطه هست.
آره.
که یعنی در واقع شما، من ارزیابی اینه که مدیر سئوی مجموعه باید همیشه توی اخبار آپدیت های جدید این حواسش باشه، کچ بکنه، هی لرن بکنه. آره. و بعد فیدبک بده به تیم برنامه نویسه،
بعد بتونه آنالیز هم بکنه این نکته رو. چرا؟ چون ما داشتیم اصطلاحاً فیچر یا ویژگی میگن به این تغییراتی که میخواین یا چنج. خب این من نیاز دارم که مارکاپ پروداکت، اسکیما مارکاپ پروداکت به صفحات پی دی پی، پروداکت دیسکریپشن پیج یا صفحه محصولم اضافه بشه. خب میگه یه فیچر، یک سورس کد براش ارسال میکنیم، خب میگیم ببین میتونی از این حالت، این حالت جیسون استفاده کنی، فلان استفاده کنی، این رو برای من پیاده سازی بکن. یکی اوکی، من اینو برای پیاده سازی میکنم، شما بعد بتونی چیکار کنی، ولیدیتش بکنی یا اعتبار سنجش بکنی. چند راه داره، میتونی پیج سورس رو ببینی، میتونی پلاگین نصب کنی، بررسی بکنی و بگی که ممنونم که این اتفاق افتاده یا نه ببین الان من اینجا ارور دارم، خب لطفا این مشکل رو حل بکن، یا هزاران تا چیز دیگه. اینکه شما بتونی تعامل بکنی صرفا یک طرفه نباشه، یا علت رو بگی. ببین چرایی، خیلی وقتا گفتن یه چرایی خب خیلی ارزش خلق میکنه واسه مجموعه. اینکه ما خیلی ها از تیم‌ها میان تیم سئو رو به عنوان یک جزیره میذارن کنار، یعنی نه تنها توی بحث مارکتینگ یک جزیره تبدیل میشه، توی بحث فنیش هم به یک جزیره تبدیل میشه. اینجوریه که مثلا دیولپر سمت فرانت یا بک اند میره میبینه که اوکی یه سری تسک لاگ داره، یه سری تسک واسش اومده که اصلا سر در نمیاره ازش. من چرا باید این کارو بکنم؟ مثلا سی تی او گفته که اون بخش نیاز لایه بیزینسه، اون ارجحیت واقعا هم اینجوریه. ولی خب شما وقتی که میری میگی آقا من به این دلیل این رو نیاز دارم، خب متریک براش ارائه میکنی، پترن براش ارائه میکنی و خب میپذیره و واقعا بخیر نیست. یعنی این تغییرات توی حوزه فنی
البته اینو علیرضا میگه که خودش کار دیولپ میکنه. اگر تو متخصص باشی و به سازمان بگی، میگه این کار خیلی وقتگیره و این
وقتگیر نیست. دیولپر اینجوری که یه کاری که بهش میگه اگه 2 ساعت بگیره.
آره واقعا این چه، یعنی این یک حسنی که تو در واقع روی کرده تخصصیت داره تو جایگاهی که هستی، اینه که این فرصت رو داری که بدونی که واقعیت این فرایند چقدر زمان میبره. دو، اون زبان مشترک هست. یعنی واقعا حالا مثلا تو مجموعه متفاوت فرق میکنه. مثلا من خودم توی مجموعه خودم که فعالیت دیجیتال مارکتینگ میکنی، من 10 سال تو این حوزه کار کردم و این باعث میشه که مثلا از گرافیستم گرفته متخصص و هم تو بخش محتوا، خب مثلا تو بخش محتوا خودم 4 سال کار کردم، میدونم یه محتوای چند کلمه چقدر طول میکشه، هم میتونم بهتر اون رو آپتیمایز بکنم، هم میتونم بهش خط بدم و از زیر کارم کمتر میتونه اون نیرو در بره. توی همکارانم هم متاسفانه یا خوشبختانه این پوینت میتونه به درد بخوره. یعنی من فکر میکنم که در واقع یک متخصص هیبرید دوگانه ای که میتونه اینجا وجود داشته باشه، که به نظر من یک کامبینیشن، یک ترکیب خوب و موثریه، اینه که در واقع یک فرانت اند دیولپر به جای اینکه بره به سمت اینکه این روزا خیلی مود شده میگن ما فول استک دیولپر هستیم و دیگه بخواد همه رو پوشش بده و معمولا هم خب عمق اون بخشای کم میشه، بیاد این فرانتش رو با یک بخش تکنیکال مثل SEO ترکیب بکنه، که اتفاقا همه اون اتفاقا هم داره اونجا میفته و تو پروژه‌های خیلی بزرگتر به نظر من خیلی این تخصصیه که من فکر میکنم که بهش نیاز پیدا میکنن و البته الان نیازش هستا، ولی چون که یک نمونهی براش وجود نداره، چون درک نمیکنن. چون الان مثلا ما این در واقع کامبینیشن رو توی بخش گرافیک هم داشتیم، گرافیست هایی که بازاریابی میدونن اینا هن که میتونن داشته باشن، چون گرافیست هایی که عموماً بازاریابی یا بیزینس نمیدونن طرحایی میزنن که قشنگه اما با یوزر خیلی فاصله داره، با تبدیل یوزر خیلی فاصله داره.
من حالا نمیدونم خوبه یا بده، ولی فکر میکنم از نظر خودم چون این مسیر رو دارم میرم و خوبه. من مصاحبه هایی داشتم، چون من به صورت سالیانه خب با مجموعه مختلف واسه اینکه ببینم دیتا هم آپدیت، چه نیازی هست توی مجموعه مختلف مصاحبه میکنم. من یه مصاحبه خیلی جالبی داشتم چند وقت پیش که طبق رزومه‌ای که داشتم مدیر فرانت یک گوشه صفحه بود، مدیر مارکتینگ دیجیتال مارکتینگ یک گوشه صفحه.
همزمان
و داشتم میپرسیدم و نهایتاً این شد که
جلسه تکنیکال بوده.
دقیقاً یه سری نکات رو هدس فرانتشون داشت میپرسید، یه سری نکات رو هد دیجیتال مارکتینگشون و خب من جواب میدادم بهشون طبق دانشی داشتم. بعد سوال آخر اینجوری بود که اوکیه شما دوست دارین تو کدوم تیم باشین؟ گفتم که من واقعیتش دوست دارم یک اصطلاحاً رپر یا واسط باشم بین این تیما، که این آدما بتونن حرف همدیگه رو بفهمن و حالا چه ساید فنیش میتونم کمکتون بکنم، چه ساید سئوش میتونم کمکتون بکنم. و خیلی براشون عجب غریب بود این بخش، ولی اتفاقی که حالا حداقل توی شرکت خودمون یا شرکتایی که دارم به صورت مشاوره یا فریلنسر باشون هم کاری میکنم خیلی جالبه و فیدبک مثبتی داشته، چه از نظر بازخورد توسعه‌ای، چه از نظر بازخورد SEO. و به نظرم وجود اینجور نیروهای خوبه که هیبرید باشن، اصلا کلن داریم میریم به این سمت. ببین
و به نظر من این دیده هم لازمه، یعنی من معتقدم مثلا توی سازمان باید همه بچه ها دیگه حداقل یه 100 ساعت بازاریابی خونده باشن، بازاریابی بلد باشن، بفهمه که چرا داره این کارو میکنه، چطور باید آره یوزر رو کانورت کنه. و این خیلی اهمیت داره توی همه بخش ها. خب بذار اینجا یه سوال جذاب بپرسم، شاید برای مخاطبین ما این یه نکته خیلی باحالی باشه. اونم اینه که با توجه به رزومه‌ای که من میدونم علیرضا عزیز در واقع داره، هم تو حوزه در واقع فریلنسری کار کرده، یعنی هم فریلنسر بودی و پروژه گرفتی، هنوزم یه بخشی این کار میکنی، و هم در واقع تو سازمان کار میکنی، تو وی سی آراتل اگر اشتباه نکنم گفتی که داری فعالیت میکنی. یکی این که کدومش بهتره و اصلا آیا این سوال درستیه که کدومش بهتره؟ دو این که آیا یک تناسبی از ادغام این دوتا وجود داره که منطقی بتونیم این کارو انجام بدیم؟ چون ما می‌دونیم مثلا تو سازمان‌های بزرگ اتفاقی که می‌افته اینه که شما 9 ساعت سر کاری حدوداً، از این 9 ساعت در واقع تو 12 ساعت سر کاری اگر رفت آمد و اینا رو بخوای حساب بکنی. حالا اینکه خودت هم آپدیت باشی و نالجتو به روز بکنی اینا، خودش هم یه داستانی یه زمانی از تو داره می‌گیره و علنا انگار زمانی دیگه برای پروژه های اضافه تر خیلی نداری. آیا واقعا میشه این اتفاق بیفته که یک فریلنسر بتونه همزمان هیبرید کارمندم باشه، و یا این چه در واقع میزانی داره؟ به نظر تو چطوریه؟ کدومش اصلا بهتره؟ علیرضا با کدومش بیشتر لذت میبره؟
خیلی بستگی به کاراکتر شخصی، شخصیت شخص داره. کارمند بودن خیلی معتقدن که خوبه، خیلی الان ترند شده که کارمند نباشین، بدترین ظلمیه که در حق خودتون میتونید بکنید و قصه لحاظ. نمیتونم بگم کارمند نباشین چون خودم الان شرکت ها نیاز دارن به بودن. اگه شما همه کفاش باشن احتمالاً
چی کفش
بود؟ همه میتونن کفش خودشون رو کارخونه های تولید کفش نابود میشن یا هر چیز دیگه. ما بدنه یا چرخ دنده های یک سازمان هستیم وقتی که کارمندیم، خوب یا بد، اینو باید به خودمون صادق باشیم. بریم سمت اینه که من میخوام فریلنس باشم یا کارمند باشم. خب امتحانش کن، یعنی تو ما یه بازه یک ساله کارمند باش، اگه لذت بردی، اگه تونستی اون رشد شخصی یا فردی یا کاری که انتظارشو داشتی به دست بده که شامل انتخاب شرکته، این که مثلا کدوم شرکت به درد من میخوره. مثلا من دوست دارم واقعا بازاریابی یاد بگیرم، میرم توی شرکت دیجیتال مارکتینگ یا توی شرکت مارکتینگ. اگه دوست دارم یه کار فنی یاد بگیرم، میرم توی یه شرکتی که واقعا تکنولوژی فنیشون خوبه و دارن روی ایج کار میکنن استدان یا آخرین لول تکنولوژی، میرم توی اون کار میکنم. اگه نه دوست دارم یک مهره حیاتی باشم توی شرکت بعد از یک سال دو سال، خب میرم توی یه شرکت استارتاپی کار میکنم، چالشاشو میپذیرم. اوکی اگه قرار 8 ساعت کار کنم 12 ساعت کار میکنم توی شرکت و بعدش تبدیل میشم به لینچ پین یا یه دونه مهره حیاتی توی اون سازمان. نه همه انتخابای خود شخصی. یه شخص دیگه میگه من نه اوکی هم میخوام بشینم خونه، زیاد دوست ندارم با دیگران در ارتباط باشم، به نظرم درآمد خودم میتونه از کار فریلنس بیشتر باشه. خب اونم چالشای خاص خودش داره. اینکه به هر حال گرفتن پروژه، پروپوزال نوشتن، تعامل کردن همزمان با چند تا پروژه مختلف، چون احتمالاً
چه روند بسیار فرسایشی، یعنی تعامل با کار
یه داستانی که به وجود میاد اینجا بحث کانتکست سویچه، یا حالا فارسی هم فکر نمی‌کنم باشه همچین چیزی. اینکه شما مثلا یک پروژه می‌گیرین، حالا ما سئو رو بیشتر صحبت می‌کنیم چون نیچه این پادکست بیشتر همینا هستن. من یه پروژه حوزه سلامت دارم اصطلاحاً، یه پروژه دیگه حوزه مهاجرت دارم. خب اون سمت اصلا تایپ کیورد ریسرچش از کیورد ریسرچش گرفته، پیاده سازیش گرفته، پارامترهای دخیلش، اصلا عمر سایت، مخاطبینش، پرسونای خود برندش گرفته، متفاوته
رقبا.
آره صبح عصر میام روی پروژه حوزه مهاجرت یا حوزه ای کامرس دارم کار میکنم. خب این کانتکست سویچ اذیت میکنم شخصا. بعد اینکه مین زندگی تام هست دیگه، مثلا وقتی که فریلنسی ساعت ها خونه ای و داری برای رو پروژه های مختلف با آدم های مختلف، بیزنس های مختلف سر کله میزن. اینم باز به شخصیت خودتون بستگی داره، هر کسی که میخواد این انتخابو داشته باشه. به نظرم تجربه کنه، یعنی من خودم هم یک بازی فریلنس بودم، هم یک بازی کارمند بودم، تجربه برای پروژه هایی که خودم میخواستم مدیریتشون بکنم لانچ کردم، حالا فیل شده یا یه بخش کوچیکش گرفته یه بخشش نگرفته. یعنی اصلا صرفا نباید بریم به این سمت که من فریلنس هستم به خاطر اینکه این طرف درآمد من بیشتره. نه، یه فقط به خاطر اینکه کاراکتر تو با فریلنس بودن بیشتر میخونه. یعنی اینجوری نیستش که تو دوست داری اوضاع تحت کنترلت باشه، دوست نداری کسی دیگه بهت بگه این کارو بکن. یا به نظر من این بهتره، یا مثال میزنم آقا بالا سر داشته باشه،
یه تصمیمی در واقع شخصیتیه،
دقیقا.
فردیه.
دقیقا
تا اینکه بیشتر انگیزه های مادی باشه.
دقیقا
چون سخت‌ترش میکنه دیگه.
آره واقعا، چون بعضی وقتا ممکن تو فریلنس بشه پروژه نباشه،
و اصلا تو وقت زمانی که در واقع تو محیط کاری هستی، جایگاه کاریت مشخصه، خط کاریت مشخصه، ده. هدفت مشخصه، میدونی باید به کی جواب بدی، از کی جواب بخوای، یعنی یک ساختاریه که تو توش آرامش داری.
ده.
اما زمانی که تو وارد یک پروژه های فریلنس میشی، این ساختاره نیست، ساختاره رو باید خلق کنی. بعد تعامل با اون کارفرمایی که عموما هم چرا میاد سراغ فریلنس، یعنی سازمان توسعه یافته ای نیست، یعنی منابع انسانی نداره، تیم نداره. خب سازمان وقتی توسعه یافته نیست، سازمان بالغ نیست، یعنی صاحب کسب و کار بالغ نیست، هنوز بلوغ این ارتباطات رو نداره. و تو باید تازه اونا رو بهش متوجه، تازه باید به کامن گراوند ها و زمینای مشترک بهمون برسید. این خیلی فرسایشی و زمانبره و خیلی وقتا خود همینا میشه ذریب شکست پروژه ها.
بعد یه نکته که مال من با دوستایی که فریلنس کار میکنم یا کسایی که توی سازمان هستن، اونایی که تو سازمانن همیشه این نکته رو دارن که ما دیگه چیزی یاد نمیگیریم. یعنی پروژه رو تا یه جایی بردن جلو، حالا چه فنی چه سئو، و اینجوریه که ما دیگه اشتباه شدیم از این حوزه یا از این چیز. خب اوکی، همیشه مثلا من واقعا جایی که کار میکردم اینجوری بوده که یک ساعت و یک ساعت و نیم در طول روزم به آرندی اختصاص میدم و همه میدونن این داستانو، و اصلا یک کالچری حداقل هست تو سازمانمون.
نه یعنی میخونه ریسرچ اند دیولپمنت، هم میخونی هم مطالعه میکنی از آپدیت ها و نیوز ها و اتفاقای جدید.
اصلا اینکه من میتونم چیکار کنم، یعنی یه بحث زمانی هست سو کارا میشه دارن سرچ کنسول نگاه میکنن، این شکلی نگاهش میکنن، بعد دیگرا میان میپرسن چیکار میکنی، مثلا نمودار رو تو واقعا میاد دارم تحلیل میکنم، پس چرا همیشه تو این صفحه ای؟ بعد میگه خب کارم اینه، آنالیز من اینه. بعد
ادراک تو از در واقع محرک های بیرونی همون چهار تا خطی که داری تو سرچ کنسول میبینی،
احتمالا پلاس یه سری آیتم های دیگه که از فروش میاد، از چیز میاد. حالا روی اینم خوبه که بحث کنیم. یا مثلا یه دیولپر میبینی که همیشه صفحش بازه، داره کار میکنه و فهم
همش داره کد میزنه.
آره. بعد خب هر دو تا آدم این شخص میتونن به یه جایی برسن که بگن ما دیگه اشتباه شدیم توی این بیزنس و دیگه چیزی یاد نمیگیریم، بیان بیرون برن سمت فریلنس بودن، چون به نظر اونجا براشون جذاب‌تر. ولی معمولا تو فریلنس ها اینجوریه که تعداد پروژه ها رو بیشتر میپسندن و همیشه یه کار رو توش انجام میدن.
آره.
خب یعنی من بلدم که سایت طراحی بکنم با وردپرس، ویو، هر چیز دیگه ای، و اون کار براشون انجام میدم تو یو آی یو ایکس. هیچ وقت دیگه وارد فاز پرفورمنس نمیشم. چرا؟ چون پروژه دیفینیشنشونه. یا یکی هست واقعا بعد پروژه ویو رو یا انگولار رو یا ریداکس رو یا پی اچ پی رو پرفورمنس رو بیشتر کنه، همون کار انجام میده. یعنی اگه دیفینیشن اون تسک دو تا یا سه تا باشه، چون میونه تایم زیادی میخواد ازش بگیره و
گیر میکنه توی یه بخش
پس اینا چالشاییه که به هر حال داره هر دو سایدش، و امکان اینکه هر دو تا کارم بخوای بکنی هست.
با چه میزانی؟ به نظر چقدر منطقیه؟ قبل از اینکه این بخش در واقع مصاحبمون رو با هم ببندیم، به نظر چقدر منطقیه چند تا پروژه واقعا آدم میگه؟ البته سایز پروژه هم خیلی فرق میکنه دیگه با چند نفر درگیر، ولی حدودی بخوایم یه جنرال صحبت بکنیم.
ببین همیشه، حالا این یه بحث تفسیریه، خب شما 5 شاخص دارین در زندگیتون، یکی خانواده است، یکی کاره، یکی تفریحاته، یکی دیگه ایش آینده نگریتونه، یکی هم سلامتیتون. خب شما نمیتونید هر 5 تا رو با هم دیگه داشته باشید، چون تعداد مهره هایی که میتونید توی این ستون ها قرار بدین عددشون ثابته. من یه بازه زمانی چند ساله هستش که صرفا علاقه مندم که زیاد کار کنم، یعنی به نظرم اون هدفی که واسه خودم گذاشتم ارزشش رو میطلبه که بیشتر کار کنم.
داری هزینه میکنی از بخشای دیگه تر.
دقیقاً، و مجبورم از ستونهای دیگه بردارم بیارم بذارم توی این سمت و کار بکنم بیشتر. خب این اگه تبدیل به عادت شه، خب خوب نیست طبیعتاً، چون برای دادم خانواده داره، تفریح داره، دوستایی داره که باید کیرشون بکنه، و از نظر یه سری آدمای اونا ارزشمندترن. خب اوکی، اونا ارزش
سلامتی رو اینجا فراموش کردی. سلامتی سه ماه دیگه نه گردنی میمونه نه موقعی.
و واقعا نمیشه همه رو با هم دیگه داشت، شاید 1 سال بشه، شاید 2 سال بشه، ولی وقتی این توی یک لانگ ترم میفته یا پریود زمانی خیلی طولانی میفته واقعا اذیت میشه، چه از نظر ذهنی چه از نظر هر چیز دیگه. از نظر شخصی چیزی که من تونستم بایاس پیدا بکنم اینه که در کنار کار خودم، حالا بحث دیولپمنت به کنار، سئو به کنار، بتونم به یه مجموعه کمک بکنم. خب از هر دانشی که دارم که حالا کم یا زیاد باشه،
یعنی به جز جایی که داری در واقع توش کار میکنی یک مجموعه دیگر بهش کمک کنی.
آره دقیقاً. و حالا نوع ارتباطمون هم اینجوریه که معمولاً اگه گروپ باشه یا صرفاً انتقال داکیومنت باشه اینجوری با هم دیگه کار میکنیم، یعنی مثلا آخر هفته ها شاید مثلا سشن های هفته ای
بیشتر مدل در واقع مشاوره دور استراتژی خطون در نمیره. آقا واقعا هم اینجوریه که ما تو پروژه های خودمون بعضی موقع میبینید کارهای تکنیکال یه سایت اونقدر زیاده که حتی 3 نفر 4 نفر آدم نمیرسن نمیست. چه برسه حالا یکی تو بخش لینک بیلدینگ خارجی اصلا داره کار میکنه، خودمون میبینید یه دفعه 2-3 نفر آدم میطلبه تو پروژه های خیلی بزرگ. ولی اون نسبتی که تو میگی به نظر خودت برای خودت با توجه به چشم اندازی که داری منطقیه، اینه که یه پروژه اونجایی که داری کار میکنی یه پروژه دیگه هم اضافه تر میتونی داشته
آره.
باشی،
یه پروژه که مثلا در طول روز مثلا 2 ساعت بتونه اغنات کنه و به نظرم خوبه.
خوبه و واقعا هم همینه، یعنی یه نکته که وجود داره و علیرضا کاملا هم درست داره بهش اشاره میکنه، واقعا یه متخصص نمیتونه روی 4 تا پروژه همزمان کار بکنه، زمان کافی برای تحلیل این ماجراها رو نداره و اگر هم این کار رو انجام بده قطعا نسبت به اون ظرفیت و پتانسیلی که اون کسب و کار داره داره کمتر رشد میکنه، حتی اگر رشدی اونجا وجود داشته باشه. اینجا یه 2-3 دقیقه نکته ای داری که بخوای به صحبت رو تکمیل بکنی؟
یه نکته که خیلی اهمیت داره اینه که زمان بدیم به خودمون و من این اشتباه کردم، این که
عجله نکنی آره. بذاریم به قول محمد آره. موامو بریزه.
دقیقا خیلی خیلی مهمه که ما یه سری چیزها رو تجربه کنیم، حتی اگر شکست بخوره پروژه این شکست به نفع حداقل تو بوده، میتونه باشه که کلی چیز ازش یاد گرفتی، یا اگه تا امروز فقط داشتی سئو کار میکردی مثلا به نظر دیولپر آدم هایی مغروری بودن یا مثلا اینجوریه که سرشون همشون تو کامپیوترشونه و درک درستی از چیزی که تو میخوایی نداشتن، خب اوکی پا تو بذار تو گفششون و سعی کن باشون ارتباط بگیری. یا همچنین توی من یه دیولپمنت دقیقا همینجوریه، به نظرشون بچه هایی که توی حوزه مارکتینگ هن نیازمندی ریکوایرمنتاشون اولویتش پایینه، ولی خب دوست عزیز اگه تو نتونی بفروشی نتونی مارکتینگ بکنی دیده نشین، محصولی که داره توسعه پیدا میکنه با اصلا رو ایج تکنولوژی هم باشه مهم نیست،
سازمان فیل میشه.
فیل میشه، دفینیتلی فیل میشه.
خب برمیگردیم توی قسمت سوم با علیرضا عزیز، میخوایم وارد یه سوال چالش برانگیز بشیم که مطمئنم خیلی نکات مؤثر و مفید داره برای دوستانی که به حوزه SEO علاقمند هستن. علیرضا به من بگو، حالا با هر دیتیلی که خودت دلت خواست، هر جایی خواستی میتونی بیشتر عمیق بشی، هر جایی خواستی میتونی در واقع به کلیات بسنده کنی، به من بگو که الان یه پروژه جدید میدن به علیرضا، به علیرضا میگن علیرضا ما یه استارتاپی داریم، حالا چون توی VC کار میکنی یه استارتاپی داریم که توی یه حوزه‌ای داره فعالیت میکنه، اگر کیس واقعی هم داشتی میتونی راجع به اون صحبت بکنی، این پروژه وارد شده، تو چه روند تصمیم گیری براش داری و فکر میکنی چه المانهایی تأثیر گذارتر وجود داره توی این مسیر؟ مثلا اول تقویم محتوایی رو داری، بعد محتواها جنریت میشن، بعد لینک سازی میکنی، اصلا درگیر لینک سازی نمیشی؟ چون خیلی ها مثلا میگن اوایل خب دیده نمیشه وبسایت، به ما فرایند لینک سازی و پروفایل لینکشو قوی بکنی که با یوز بات داریم در واقع سر و کله میزنیم، بعد که اومد توی سه پای حالا 1 و 2 که یوزر یکم تونست اونجا اینتراکشن کنه، اونجا بریم سراغ این که تجربه کاربری رو بهتر بکنیم و محتوا، یعنی هزینه ها رو چجوری منیج میکنی. و اگرم یه پروژه واقعی داری که کیس استادیه که میتونی راجبش صحبت بکنی خیلی برامون جذابه که وارد اون بشی.
ببین تقریبا همه پروژه‌ای که انجام شده میشه به عنوان کیس استادی شرکت، بسته به اونی که این پروژه شرکتی باشه یا پروژه‌ایه که خودت میخوای به یه سری امورش رو در دست بگیری، یعنی شفاف نیازمندیش رو طرف میگه و میگه من اینو میخوام، یعنی حالا توی بحث SEO اینجوریه که من این کیبورد های بیزنسم رو میخوام که روش رنگ داشته باشم اصطلاحاً، توی بحث کارهای شرکتی یا انترپرایز اینجوریه که ما به صورت آنگوینگ اهداف سازمانیمون اینه، OKRمون اینه و این نیازمندی ها رو داریم، پلاس کیوردهایی که مد نظرمون یا تارگت بیزنس.
اینجا یه پاز بزنم، این کیوردها در واقع کیوردهایی هستن که خود صاحب بیزینس یا تیم مارکتینگ میگه، یا کیوردهایی هستش که متخصص سئو باید ارزیابی کنه، یا یه اینتگریتی از هر دو؟
ببین، خود بیزینس باید یه دیفینیشن یا تعریف مشخصی داشته باشه. شما اگه در حوزه مهاجرت دارین کار میکنین، مثلا ما یه پروژه حوزه مهاجرت رو بخوایم مثال بزنیم، خب کاربر ما کیه؟ یک، علاقه‌مندان به حوزه مهاجرت. دو، کسایی که واقعا میخوان مهاجرت کنن. سه، کسایی که مهاجرت کردن نیازمند دیتای بیشتری هن. چهار، کسایی که هنوز تصمیم نگرفتن که میخوان مهاجرت بکنن. پس یا دنبال یک ورک آف پروف هن، یا یک چیزی که به تو ترغیبشون کنه که اوکی مثلا مهاجرت میتونه گزینه مناسبی باشه.
پس از پرسونای مخاطب داری در واقع؟
یه بخشش پرسونای مخاطبه، یه بخشش هم اینه که اوکی ببینیم مثلا چی دارن این شرکت. ممکنه یک نسخه وبسایت قدیمی تر داشته باشن، بخوان اصطلاحا مایگریت بدن یا مهاجرتش کنن روی یه تکنولوژی جدیدتر، یا اصلا منتظرن یکی بهشون بگه چیکار کنید. یعنی خیلی از پروژه‌هایی که حالا بیرون داره تعریف میشه، خب حالا از بحث شرکت بیایم بیرون، اینه که کار رو تا یه جایی بردن جلو، تیمی که داشتن کار میکردن دیگه حالا یا نمیتونن، یا اینکه اون KPI و متریکایی که در نظر گرفتن خودشون بیان کردن یه شرکت برشون در نظر گرفته میت نشده یا نرسیدن بهش، یا این حالته که نمیدونن میخوان چیکار کنن. با چند تا شرکت صحبت کردن، قیمت گرفتن، پروپوزال دیدن و چیز شفافی بهشون رسیده نشد. معمولا کاری که حالا ما انجام میدیم اینه که یکی دو جلسه با صاحب کسب و کار، حالا توی هر مقیاسی که هست، جلسه میذاریم. اگه تیم مارکتینگ مجزا داره با اونا صحبت میکنم، اگه تیم فنی مجزا داره با اونا صحبت میکنم، و با کسی که مسئول اون کار هست صحبت میکنم. یک دیتایی میگیریم ازشون که آقا شما چی کارا انجام دادین، نتایجی که داشتین چی بوده، به نظرتون چه نتیجه مطلوبه که اون میشه اوکی. خب یعنی مثلا من شخص میگه من دوست دارم بشم هاب یا اصطلاحاً اون هسته اصلی مهاجرت. خب توی مثلا بحث
اصل داستان مهاجرت بشم که همه دایرکتوری آره منبع بشم.
یه اوکی آره. خب شما میدونی که خب اوکی، بس کار محتوایی خیلی زیادی داری. یه کسی دیگه داره میگه من میام مرتبط میکنم شرکت های کوچکی که توی حوزه مهاجرتن با آدم. خب این کار محتوایی داره ولی کار فنی زیادی هم داره. چرا؟ چون یه دیتابیس نیاز داره، سمت رابطه کاربری خیلی خوبی نیاز داره، و علاوه بر اون کار محتوایی خیلی خوبی هم نیاز داره. پس نیاز سنجی بیزنس رو انجام میدیم. بعد میریم میشیم چیکار میکنیم؟ رقیبا رو تحلیل میکنیم. یعنی اولین قدم اینه که آقا دوستانی که اینجا نتیجه گرفتن، که دمشون گرم که نتیجه گرفتن، دارن چیکار میکنن. خب ابزار زیاده، فکر نمیکنم توی اسلوب این پادکست بگنجه. میایم با ابزارهایی که هست، سنسی که خودمون داریم از نتایج سرچ، آنالیز میکنیم، تحلیل میکنیم کار محتوایی که انجام دادن، آیا کار بازاریابی ویدیویی دارن انجام میدن، سوشال مدیاشون چه توانایی داره، خود بحث کانتنت مارکتینگ رو روی وبشون داشتن انجام میدادن چه توانایی، چه پتانسیلی داره. و اولین کاری که میکنیم گپ ها رو پیدا میکنیم. یعنی یه سری یه لیست ایده در میاریم که ما چیکار میتونیم بکنیم تو این حوزه. خب اوکی، فلانی این کارو کرده، فلانی اون کارو کرده، فلانی این کارو کرده،
وجوه اشتراکیشون کجا بوده.
دقیقاً همون داستان دایره ها هست که اونجاست. میایم وای میسیم روی مارجین خیلی خوبی از نبود اینها. خب
یعنی موقع بچه تمایزی که دیدی تو میخوای پیدا بکنی،
دقیقاً اون رو به عنوان پروپوزال توی ذهن خودمون یا به صاحب کسب و کار میگیم، میگیم من میتونم این ارزش رو برای تو خلق بکنم با این فرآیندا، حتی با این قیمتا، یا هر چیز دیگه‌ای که حالا دوست داری توی پادکستت باشه میتونیم راجع به صحبت بکنیم. کار رو شروع میکنیم. کار رو که شروع میکنیم، یک سری پیش فرض ها ما در اون مرحله پروپوزال داریم. ما اینجوری پروپوزال نمیدیم که اوکی من کار SEO سایت تو، توسعه سایت تو انجام میدم با این قیمت. ما اینجوری نباید کار کنیم. یا مثلا اینجوری باشه که من یک PDF، یک اکسلی داشته باشم که من حاضرم SEO سایت مهاجرت انجام بدم با این قیمت. اینجوری نیست. چون شما که داری کار میکنی، رقیبات هم با یک بودجه کمتر یا بیشتر از شما دارن کار میکنن. کاری که 6 ماه پیش با یه بودجه کردی، احتمالاً باید با بودجه بیشتر یا کمتری تو این ماه انجام بدی، چون ممکنه یا رو اوت شده باشه
یه نفر دیگه اضافه شده باشه. یه بازیگر خیلی بزرگ ممکنه اضافه شده باشه. مثلا خودم دیجی کالا ما شاهد بودیم که تو خیلی بخشا نبود، بعد که مارکت پلیس شد یه دفعه اومد توی سری بخشا، رقابت سنگینی کرد، یه ادمانی اومد توی اون حوزه که تو مثلا شاید رقابت باشه ممکن نباشه تو خیلی جاها.
خب
حالا پس اول شد ما میایم پرسونای مخاطب، مخاطبتو میشناسیم، مخاطب اون کسب و کار رو ارزیابی میکنیم، کیه، چه نیازی داره، چه روش های در واقع رفع نیازی داره، و یه پیش بینی هم میکنیم که ممکنه چه کارهایی ما براش بکنیم که بتونیم اونو کانورت کنیم.
اینم میشه مفروضات ما.
مفروضات ما. دو میای میگیم که خب آقای مدیر کسب و کار، شما هدف و چشم اندازه چیه، چه کاری میخوای انجام بدی، که ما هم یک دید مشترک داشته باشیم، هم بدونیم که اون تارگتی که میخوایم بذاریم کجا هستش. استپ بعدی میریم رقبا رو بررسی میکنیم، ببینیم اونها چه کردند. از این چه کردنه خب ما میتونیم ببینیم چه چیزایی اصولا جواب گرفته، چه چیزایی جواب نگرفته، ولی مهمتر از اون ببینیم اون وایت در واقع اسپیس، اون بلانک اسپیس کجاست که ما میتونه ارزش افزوده و بچه تمایز کلیدی ما باشه. استپ بعدی
بعد که اوکی شد همه چیز، روی سیم پیج اومدیم، میریم سمت پیاده سازی.
خب اینجا باید یه ارزیابی کلی هم بکنیم دیگه، ببینیم که چقدر ما زمان ارزیابی میکنیم، اینو چقدر درست میدونی که توی فرایند SEO به کلاینت در واقع بازه زمانی بدی که مثلا این کار اینقدر زمان، چون برای صاحب کسب و کار خیلی مهمه که چه منابعی درگیر میکنه. من خودم میخوام یه کاری انجام بدم، قبلش میپرسم که خب چقدر پول میخواد، چقدر زمان میبره، چه کار دیگه، چه منابع دیگه هم ما باید درگیر کنیم.
هزینه خیلی مهمه، یعنی شما نفر ساعت دارین میخرین. اصطلاحاً ببین، من میام با یه حجم تولید محتوایی روبرو میشم، به نظر من دو تا محتوا توی یک روز مثلا توی بخش مجله، سه تا محتوا روی لندینگ پیج های اصلی، یعنی اینو باید آپتیمایز بشن
برای اون تقویم محتوایی، میبینی که چقدر هزینه داره برای
یک فرضیه میسازم از خودم. بعد میام اوکی، من بیام دونه ای کار بکنم، یه کلمه ای کار بکنم با یه نویسنده ای، خب چون بحث تخصصی هم هست خب احتمالاً قیمت بیشتری داره. یا میام میگم آقای خانم نویسنده، خانم نویسنده، شما 200 در روز تو در اختیار من بذار. خب اگه میتونی دو تا مقاله بنویسی، دو تا بنویسی، دمت گرم. اگه میتونی یه دونه بنویسی، دمت گرم. اگه میخواد میتونی نصف بنویسی، و این آدمو چون من قبلا باش کار کردم بنچمارکشو میدونم، ظرفشو میدونم،
خروجیش میدونی چقده، چه کم و کیفی داره.
دقیقاً میام روی این بحثا قیمت دهی میکنم. و ببین خیلی مهمه توی تایم دادن اینکه تو نیچ مارکت کار کرده باشی قبلا، یعنی شما
بشناسی اون حوزه.
آره، یه وقتی اصلا یه حوزه جدیدیه برات، خب میخوای بری تجربه کسب بکنی، احتمالا خیلی سخت داره برات، چون همیشه این سوالو میپرسن، یعنی که ما چه نتیجه میگیریم از این داستان. خب نمیدونی. خب کاری که میتونی بکنی اینه که از ابزارهایی که داری روی لندینگ پیج خاص ازشون بخوای که اگه دیتای ادز داشته باشن، گوگل ادز داشته باشن، خیلی میتونه کمکت بکنه، چون ریله. تعداد ایمپرشن های اون بخش، تعداد کلیک هایی که میتونه توی نتایج بگیره، میتونی ارزیابی بکنی. آره، بگی که اوکی اگه من 100 تا کیورد با این ایمپرشن و این سی تی آر رو داشته باشم توی این پوزیشن ها، احتمالاً توی 6 ماه آینده من مثلا 2000 تا ورودی دارم، میبندیش و میگیریش. یعنی اگه بیای آنالیز بکنی، ببینی که آره مثلا این سایت اینقدر بوده، با ابزاری که حالا توی فارسی زیاد خوب دارن کار نمیکنن، رقیبا رو یا بالاتر نشون میدن یا پایینتر، ممکنه مثلا بگی اوکی یارو میاد میگه من 200 میلیون تومان هزینه دارم میکنم واسه این پروژه توی یک سال، بعد من 2000 تا ورودی میدی، چون دست پایین داری میگیری.
آره،
خب و خب پذیرو
کردن این پرانتز هم باز بکنیم که 2000 تا ورودی نه لزوما خوبه نه لزوما بده، بیزینس به بیزینس فرق کنه. یه بیزینسی ممکنه با 100 تا یوزر کارش خیلی تو پیک باشه انجام بده، یه بیزینسی هم ممکنه با 50,000 تا 40,000 تا هم اصلا هیچ فایده ای نداشته باشه براش. خب این اتفاق میفته، پس ما هزینه رو اینجوری ارزیابی می‌کنیم. باز یه سوال دیگه ازت می‌خوام بپرسم، چون می‌دونم خیلی از بچه‌هایی هم که دارن به این پادکست گوش میدن متخصصین حوزه SEO هستن، می‌خوام ببینم که این به نظر تو، به نظر علیرضا، ما اینجا همه می‌گیم به نظر خودمون دیگه، برداشت‌های شخصی خودمون رو می‌خوایم بیان کنیم، به نظر علیرضا بهتره که زمان اعلام قیمت پروژه وارد دیتیل بشی با کارفرما که من مثلا اینجا این بخش انقدرش میخوام مثلا هزینه لینک سازی باشه، انقدرش میخوام برات بنر بگیرم، انقدرش میخوام ریپورتاج بگیرم، و اصلا وارد چالش شدن و وارد جزئیات بشی با کارفرما توی بخش ایکس فریلنسر تو سازمان. نه خب فرق میکنه، سازمان باجت داره، دپارتمان و آره اینطوری هستش. اما با کارفرما که تکم نیست، یعنی از جنس تو هم نیستش که بخوای اصلا فکر کنی این کار درستیه یا درگیر چالش های اضافه میشی که اصلا لازم نیست.
ببینیم، چون معمولا پروژه گرفتن ها دو سایده، یا حالت هست روی سوشال مدیا با شما آشنا میشن، خب میگن ما اینجور پروژه داریم شما میتونی انجام بده، قیمت بگو خلاصش. یا حالت دیگه هستش که شما ریکامند میشی به این مجموعه به عنوان یک شخصی که
یکی رفرال میگه.
دقیقا. بعد کسی که رفرال میشه ما اون سمت رو میذاریم کنار، احتمالا یه اطلاعاتی از اون شخص هم میتونه بگیره دیگه، یعنی از اون کسی که ریفرالش کرده، و حالا یه مایندستی میتونه توی ذهن اون کارفرماه بندازه یا یک مایندست پیشفرضی از اون طرف داشته باشه. میرن تعامل میکنن با هم دیگه. اگه شخص آدم شفافی باشه، علاقمند باشه به دونستن اینها، چرا که نه؟ چون اعتماد سازیه دیگه، یعنی میگی اوکی من اصلا خودم دارم از این مثلا ماهی 20 میلیون تومانه اصلا 7 تومنش مال منه، من دارم اینقدر میگیرم که این کار به خوبی پیش بره. یا یعنی چون اون آدم هم میگه که خب اوکی مثلا من دارم 20 تومن خرج میکنم، ممکنه بیا 17 تومنش مال خودش، 3 تومنش میخواد خرج کار بکنه. خب و خیلی به بستگی به ارتباط تو با اون کارفرما،
خیلی به بستگی به فرده داره.
آره، آره.
چون خیلی جاها هم این اتفاق میفته که درگیر چالش هایی میشی اصولا که این چالش ها برای تو فرسایشی و استهلاکی.
و خیلی هم مهمه این که به شما شرکت باشی که داری قیمت میدی، یا فرد باشی که داری، یا تیم باشی که داری قیمت میدی،
اینا همه شاخصه ها رو تغییر میده.
آره ده. ولی به صورت کلی میشه گفتش که نهایتا این کار داره با این قیمت انجام میشه.
درسته. منم ترجیح منم در واقع نظر شخصیم اینه که با توجه به تجربیات زیادی که داشتم و خب خیلی جاها خوب بوده این فرایند، به خاطر اینکه دست منو خیلی باز گذاشته، مخصوصا اون موقع که خودم فریلنس بودم کار میکردم، دست منو باز بودش که بتونم باجتای بیشتری توی حوزه‌های دیگه ازشون بگیرم.
یه وقتی از یه ماه شما داری هزینه آفیج میدی، یه ماه هست دیولپر گذاشتی بالا سر پروژه، دوست داری آقا مثلا از این چه می‌دونم 100 هزار تومان 80 هزار تومان شو بدی به دیولپر، 20 تومان شو بدی به محتوا، و ماه بعدی این جابجا شه. شما بخوای هر ماه گزارش بدی یا خودت متعهد بکنی که ماهیانه من اینقدر دارم پول محتوا میدم.
دقیقاً. و بعد یه نکته دیگه هم که خیلی اهمیت داره به نظر من، مخصوصا یه ذره جلوتر که رفتم خودم در واقع بیزینس رو راه انداختم و درگیر کار شدم، دیدم که بهتره که در واقع اون کارفرماه دغدغش چی باشه، اینکه چقدر منابع داره درگیر من میکنه و چه هدفی داره. حالا یا من میتونم با یه نرخ تبدیل و ذریب موفقیتی به اون هدف برسم که اون برد کرده، یا تونستم یه اچیومنتی داشته باشم به این نتیجه برسم که منو عوض بکنه با یه در واقع مجموعه دیگه یا با یه شخص دیگه. ولی خیلی وارد اون دیتیل شدن حتی خود اون کارفرماه هم از کارهای مهمتری میندازه. دو اینکه خیلی جاها هم خب ما بالاخره دوست داریم دیگه، دوست داریم سودمون رو افزایش بدیم، هزینه‌هامون رو کاهش بدیم.
طبعا.
اونجا ممکنه که بار بشه روی پروژه جاهایی که یعنی چطور بره به سمتی که تصمیمات اشتباهی بالا دستی تو برای تو بگیره، که به نظر من هم خوب نیست. من صحبت قبلی هم که با محمد هم داشتم گفتم در نهایت شما پیش هر متخصصی که تو هر حوزه‌ای میرید، پزشکه، حالا متخصص برق، متخصص برنامه‌نویسیه، در نهایت میگی نیازمندی‌های منه، اینم توان منه و اینم هدف منه، تو چه کمکی میتونی به من بکنی؟ و بعد بهش دیگه تراست میکنی و اونو پیش میبری، یا توی اون فیدبک‌هایی که داری ازش میگیری نتیجه مثبتیه که خب بیشتر روش اینوست میکنی، یا نتیجه منفیه که سعی می‌کنی بهینه‌اش بکنی. این ما بین دیگه خیلی وجود نداره بیشتر. به نظر من درگیری و استهلاک بیش از حد هستش. خب توی این نکته، توی این بخش که ما در واقع داریم صحبت میکنیم با هم دیگه، راجع به زمان و یه المان تایم چه صحبتی داره؟ یعنی ما باید زمان بدیم آیا؟ آیا اصلا ما میتونیم؟ به قول من خودم یه ضرور مسئله داشتم، میگفتم اینا که میگن وقت تعیین میکنن اینا همه دروغ
اینا،
ولی میگن امام زمان مثلا کیمر، اینا همشون کذابن چون کسی نمیدونه. و حالا واقعا پلتفرم که دست ما نیست، یعنی ما راجع به آپدیت های آتی گوگل هیچ در واقع بینشی نداریم. تجربه هم به ماها ثابت کرده که یه روزه و یه شبه ممکنه یه چیزی اونقدر دراماتیک و بزرگ تغییر بکنه که تمام محاسبات تو رو در واقع تغییر بده. از اون طرف ما به رقبای جدید هم دست نداریم، نمیدونیم، دیتا نداریم که کی وارد این حوزه میشه. یه المان بدتری هم که ما داریم تو حوزه در واقع کاردیمون اکوسیستم کسب و کارهای ایرانیه که یک سری قانونگذاری ها، یک سری تصمیمات سلیقه‌ای ممکنه یهو دوباره کسب و کار شما رو در واقع نابود کنه یا اصلا حداقلش تحت شعاع قرار بده. چطوری میشه زمان داد؟ و اصلا اگه زمانم ندی خب اون صاحب بیزینس میخواد چی کار بکنه؟
ببین ما وقتی که این بحث ایجاد میشه میریم سر بحث ارزش گذاری، یعنی ارزشی که برای مجموعه خلق میشه از فرایندهای توسعه محتوای SEO سوشال مدیا احتمالاً ارزش بیشتری از اون زمانی که اپروچش میکنیم. چرا این داستان رو داریم؟ چون که ببینید ما داریم توی یک زمین بازی خارج از زمین بازی خودمون توی حداقل بحث SEO کار میکنیم. اگه تسک فنی بود من میگم آقا من این فیچر رو میخوام، فیچر همون چیزاییه که مثلا تلگرام آپدیت میده،
قابلیت‌های
جدیدی که اضافه شده اصلا حذف شده ازش، میگم اوکی من این نفر ساعت در هفته روی این پروژه میتونم وقت بذارم، ددلاین اینه و این کار برات انجام میدم.
قبلا هم انجام دادیم مشابهش رو
کاملا، یعنی واضحه.
یه تابعیه که میگی آقا من اگر ایو بدم بی میاد بیرون، حالا دقیقا. نفر به ساعتته، تخصصته و در واقع زمانی که داری اینوست میکنی تو این کار.
دقیقاً. حالا شما در نظر بگیر بازی رو میاریم سمت سئو توی صفحه سئو. خب دقیقا همین پارامترهایی که گفتی، قدیمی ترها، رقبای جدید، این که چقدر دارن هزینه میکنن، سیگنال های متفاوتی که دارن میگن، شما اصلا ممکنه پروپوزالی که بسته باشه اصلا توش نکات سوشال مدیا دیده نشده باشه و یهو میبینی اصلا اون افکتی که داره روی وبسایت رقیبت فوق العاده است، خب اصلا اینو ندیدی توش و میای میگی اوکی من مثلا 6 ماهه این رو برات میارم صفحه 1 یا مثلا لینک 2 یا لینک 3 این که پوزیشنو که اصلا نفش. بعد
اگه مال ماسک هست
آره
میشه مال غیر دیگه،
نمیشه، امکان پذیر نیست. کاری که میشه کرد اینه که بگیم آقا ما میتونیم توی این ماه شما رو بیاریم صفحه 1 2 یا مثلا پوزیشنتون رو مثلا 30% بهبود ببخشیم. طبق چی؟ چرا ما میایم درصد اعلام میکنیم؟ چون پارامترهای غیر خطی یا نانلینیر افکت زیاده اینجا. خب مثل چی؟ مثل اینکه شما داری 30 میلیون تومان هزینه می‌کنی این پروژه، رقیبت داره 60 میلیون تومان هزینه می‌کنه. خب شما جای موتور جستجو، نمیگم پولو میشماره، سکه رو میشماره، ولی خب به هر حال داره قدماشو محکم‌تر یا سریع‌تر
بلندتر برمی‌داره قدماشو.
خب شما راه حل بگو، یعنی من خودم راه حلی واسه زمان غیر از اینکه ببینم ارزشی که میتونم واسهت خلق کنم چیه؟
تو وعده‌ای که به مشتریت میدی ارزشیه که کلاینتت، تو برای کلاینتت خلق می‌کنی و اون ارزشه در واقع هم فرصت برندینگی که داره انجام میده، هم اینکه توی چه جایگاهی داره خودش رو پوزیشن میکنه که یوزر ببینه. البته باز حالا من تو تجربه شخصی خودم هم بخوام یه خیلی کوتاه به اشتراک بذارم، من مدل‌های مختلفی خودم کار کردم تو این حوزه، ولی دیدم بهترین چیزی که معمولاً هم صادقانه است، یعنی واقعیه میتونی بگی و هم به نظر من دغدغه کسب و کار هستش، من همیشه میگم که ما دو تا وعده داریم تو سازمان خودمون. اینجوریه میگیم ما یک رتبه شما رو همیشه ارتقا میدیم، این پروژه آنگوینگه، حالا الان 5 میای 2 2 میای 1 مثلا لینک 9 میای 8 یعنی این ارتقای هست، اما یک بگم به تو نه، این همش بستگی به ادمانایی داره. چرا؟ چون من میگم که ماها مثل مسابقات نسکاریم، یه نفر داره نقشه میخونه چپ راست بالا اینقدر گاز بده ترمز، ولی یکی دیگه پشت فرمونه، تویی که داری منو به تزریق میکنی، تویی که داری کار میکنی و هزار تا المان تاثیرگذار دیگه هم هست. دو اینکه میگم که در واقع ما افزایش ترافیک داریم، چون بالاخره ما میدونیم که چه کوئری داره، چقدر سرچ میشه، چقدر ظرفیت اونجا خوابیده، چجوری میتونیم اینا رو در بیاری. و در نهایت هم خب خود صاحب بیزنس هم هدف اصلیش از این که میخواد مثلا یک گوگل باشه، که حالا اینو به غلط یاد گرفته چون خیلی ها گفتن یک گوگل نیست، یک گوگل خبر نیست که ما الان یه عالمه کوئری داریم، یک گوگل هیچ کی سرچشون نمی‌کنه، اصلا مهم نیستش. مهم اینه که تو چقدر مخاطب داری، چقدر لید داری، چقدر اینا رو می‌تونی کانورت بکنی،
چقدر
این فراینده چطوری
میشه، ترافیک تبدیل به پول میشه.
دقیقاً این فراینده چطوری داره میشه. خب علی رضا عزیز خیلی ممنونم که امروز زمان گذاشتی، تشریف آوردی، به ما وقت دادی، کلی اطلاعات جذاب رو با هم به اشتراک گذاشتیم. اول اگر نکته‌ای هست، سوالی از حرفی که من نپرسیدم از حرفی که خودت دوست داری بزنی، دغدغه‌ای که تو این حوزه هست یا صحبتی که با شنوندگان یا بینندگان عزیز مستقیم میتونی داشته باشی، این زمان برای تو.
خیلی ممنونم که منو دعوت کردین، خیلی لذت بردم از صحبت باهاتون. نکته خاصی نیست، امیدوارم که صحبتهایی که انجام شد به درد دوستان بخوره. من حالا توی لینکدین، توییتر و بقیه سوشال مدیا هستم، اگه سوالی بود حالا میتونیم با هم دیگه راجع به صحبت بکنیم و ممنونم بابت وقتی که در اختیار من گذاشتید.
خیلی عالی. ما دو تا در واقع رسم داریم. اول اینکه ازت میخوام به من بگو که اجزا رو آنلاین دوستان چطوری میتونن پیدا بکنن.
فعلا توی سوشال مدیا هستم و حالا وبسایت هم ان شاء الله تا چند وقت.
سوشال مدیا آدرس پیج اینستاگرام، توییتر،
لینکدین علیرضا SHVND. فکر کنم همه اینا این پایین احتمالاً میاد.
ما سعی می‌کنیم که زیرنویسش بکنیم سوشال مدیاهای علیرضای عزیز رو که اگر خواستید باش ارتباط بگیرید بتونید از اطلاعاتش استفاده بکنید.
خیلی ممنون و متشکرم علیرضا جان عزیز، محبت کردی.
سلامت
باشی. ممنون از شنوندگان و بینندگان عزیز ما. این اپیزود دومه در واقع پادکست سئو هستش. امیدوارم که دوست داشته باشید. ببخشید من اگه یه مقدار امروز خسته بودم، انرژیم کم بود، عذرخواهی میکنم. من خواهشم از شما اینه که اگر دیدید که این محتوا ارزشمند بود با دوستانتون به اشتراک بگذارید که اونها هم فرصت یادگیری و انتقال تجربه متخصصین رو داشته باشن. دو اینکه با بازنشر محتواتون در واقع به ما کمک میکنیم که بتونیم صدای متخصصین رو به گوش همه برسونیم و در نهایت با فیدبک ارزشمندتون به من کمک میکنید که این مسیر رو هر روز بهینه‌تر بکنم و بتونم در واقع برنامه رو تبدیل به یک مسیری بکنم، تبدیل به یک کامیونیتی بکنم به کسانی که علاقمند هستن به این حوزه SEO و انتقال تجربه و صحبت کردن و ترندها و اخبارهای جدیدش. خدا نگهدار. ممنون از اینکه زمانتون رو به ما دادید.